بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 336 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 164 مورخه 10/9/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا يقال لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن وهو بتمامه زمان الشک فی حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر. بحث در این بود که اگر دو حادث به وجود آیند و این دو حادث با هم مرتبطند و هر دو مجهول و تاریخ می باشند، اینجا مرحوم آخون فرمودند شش صورت متصور است. در صورت ششم که اثر از آن عدم یک حادث بود به نحو لیسه ناقصه، عدم محمولی، فرمودن استصحاب عدم جاری نمی شود چون زمان شد به زمان یقین متصل نیست، لذا استصحاب لا یجری. خب این جهتش دیروز مفصل توضیح دادن. در بحث امروز یک اشکال به این مدعا وارد میشه و از این اشکال مرحوم آخوند پاسخ میدن. خلاصه اشکال اینه، مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند یک زمان یقین درست کردید که روز جمعه بود، دو تا هم زمان شک درست کردید روز شنبه و یک شنبه. بعد فرمودید اتصال زمان شک به یقین محرز نیست. این کلام شما وجدانن باطله، به خاطر این که ما ثابت میکنیم یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم، زمان یقین هم به شک متصل است، پس استصحاب جاری است. به این بیان که ما این روز شنبه و یک شنبه رو مجموعاً این 48 ساعت رو یک واحد حساب میکنیم به عنوان زمان شکمون. روز جمعه یقین دارم زید نمرده، در 48 ساعت بعد شک دارم زید مرده است یا نه، استصحاب می کنم عدم موت زید رو در این 48 ساعت. پس دیدید که یقین و شک دارم، هر دو زمان به هم متصل است، استصحابم جاری شد. چطور شما گفتید استصحاب جاری نمی شود؟ این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ می دن. پاسخشون این است که می فرمایند این بیان شما ظاهرن درسته، ولی مشکلش این است که شما اینجا یک حادثه رو با زمان سنجیدید و این صورت بنابراین میشه قسم اولی که ما در تنبیه 11 مطرح کردیم. اینجا دقت اینه که دو حادثه با هم باید سنجیده بشن، به زمان ما کاری نداریم. ما در حال موت پدر زید مثلا میخوایم استنباط کنیم که زید نمرده بوده، و این استصحاب شما این مطلب رو ثابت نمی کنه. پس بنابراین وقتی وقتی که ما موت زید رو نسبت به زمان موت پدر ملاحظه کردیم، همان احتمالات گذشته مطرح میشه. یعنی در واقع امکان داره زید روز شنبه مرده باشه، پس روز یک شنبه و دوشنبه نمتونید استصحاب کنید عدم موت زید رو. اگه زید روز شنبه مرده باشه، اون عدم موت روز جمعه نابود شده. چه چیز رو میخواید روز یک شنبه و دوشنبه استصحاب کنید؟ پس چون دو تا حادث نسبت به هم سنجیده می شود، شک که در تقدم و تأخر داریم، لذا اتصال زمان شک به زمان یقین محرز نیست، هر استصحاب جاری نمی شود. نتیجه تا اینجا این شد که اگر ما دو حادثه داشتیم، مجهول التاریخ، مرحوم آخوند فرمودند 6 صورت متصور است. صورت اول استصحاب جاری بود، صورت دوم و سوم استصحاب جاری بود ولی تعارض می کردن و تساقط می کردن. صورت چهارم و پنجم استصحاب جاری نبود چون یقین سابق نداشتیم. صورت ششم استصحاب جاری نمیشد چون اتصال زمان شک به زمان یقین محرز نبود. دقت کنید، از این بیان استفاده می شود که مرحوم شیخ انصاری که در کتاب رسائل فرموده است در این 6 صورت هیچ کدام استصحاب نداریم، چون به تعارض ساقط می شود. و بعد اضافه کرده اگر در یکی از این صور استصحاب معارض اثر نداشته باشه، استصحاب دیگه اثردار جاری میشه، این کلام شیخ انصاری به اطلاقش درست نیست. ما ثابت کردیم در دو صورت است، صورت دوم و سوم، استصحاب به تعارض ثابت میشه، ولی در صورت اول استصحاب جاریه، در صورت چهارم و پنجم یقین سابق نداریم، در صورت ششم هم اتصال زمان شک به یقین نمی باشن. این خلاصه بحث از دو حادثی که هر دو مجهول و تاریخ هن. عبارت دقت کنید: لا یقال لا شبهت به اتصال مجموع زمانین بزال کلام، اشکال که به مرحوم آخون وارد میشه در صورت ششم، مرحوم آخون فرمودن اتصال زمان شک به یقین نیست، ازا استصحاب جاری نیست. لایقال میگه شبهه ای نیست، وجدانم چنینه، شبهه ای نیست در اتصال مجموع دوتا زمان که در مثال ما شنبه و یک شنبه بود به اون آنی که روز جمعه باشه. ما این 48 ساعت رو یک زمان حساب میکنیم، میگیم روز جمعه یقین داشتم زید نمرده بود، روز شنبه و یک شنبه در این 48 ساعت شک دارم، استصحاب میکنم عدم موت زید را. و هو به تمامه، و این مجموع دو زمان که 48 ساعت باشه به تمامهی زمان شک که در حدوث حادث است که موت پسر باشه، احتمال تأخری یعنی الاخر، چون احتمال داره مؤخر باشه موت پسر از موت پدر، پس در این 48 ساعت واقع نشده، در صبح دوشنبه مثلا پسر از دنیا رفته. مثلا اذا کان علا یقین من عدم حدوث واحد من هما فی ساعته، اگر انسان یقین داره از عدم حدوث هیچ یکی از این دو حادثه در یه ساعتی، در مثال ما روز جمعه باشه، روز جمعه یقین داریم هیچ یکی از این دو حادثه واقع نشده، هم زید هم پدرش زنده بوده، و سار علا یقین من حدوث احدهما بلا تعیین فی ساعت اخرى بعدها، بعد یقین داریم از این که حادث شده یکی از این دو حادثه، یا پدر مرده یا پسر مرده بدون تعیین، نمیدونیم کدوم یکی، میدونیم یکی از این دو فوت کردن در ساعت دیگری بعد از اون روز جمعه که در مثال ما روز شنبه باشه، روز شنبه هم یقین داریم یا پسر یا پدر مرده، و حدوث الاخر فی ساعت ثالثه، اون نفر بعدی هم در اون ساعت سوم که در مثال ما روز یک شنبه باشه از دنیا رفته. خب اینجا این 48 ساعت رو یک زمان حساب میکنیم، در پایان این 48 ساعت من شک دارم زید مرده یا نه، استصحاب میکنم عدم موت زید را. کان زمان و شک فی حدوث کل منهما، زمان شک در حدوث هر یک از این دو، موت زید و پدرش، تمام اون دو ساعته، یعنی تمام روز شنبه و یک شنبه است. هر کدوم رو تکی حساب نکنید بعد بگید ممکنه زید روز شنبه مرده، پس این مردن زید یقینی شد، فاصله شد بین اون روز جمعه و روز یک شنبه، زید مرده روز یک شنبه، استحساب نکنید عدم موت را. به شنبه تنها چی کار دارید؟ مجموعه این 48 ساعت رو یک واحد حساب کنید. کان زمان و شک در حدوث هر یک از این دو حادثه، تمام اون دو ساعت شنبه و یک شنبه، لا خصوص و احده ما، نه اینکه به تنهایی روز شنبه و یک شنبه رو به تنهایی حساب کنید بعد بگید محتمل زید روز شنبه مرده باشه، پس بنابراین اینجا یقین سابق از بین رفته، مثلا اتصال زمان یقین به شک نیست، کما لا یخفا. این خلاصه ای اشکال. فانه یقال، مرحوم آخون جواب میدن نعم ظاهر حرف شما درسته، ولکنه اذا کان به لحاظ اضافته الى اجزاء الزمان، این حرف درسته، لکن اگر به لحاظ اضافه این حادث باشه به اجزای زمان، یک زید داریم، موت زید مشکوک روز شنبه بوده یا روز یه شنبه بوده، الانم دوشنبه جنازهشو میبینیم، اینجا قبول داریم این حرف جاریه، یک حادثه، این حادث نسبت به زمان سنجیده میشه، استصحاب میکنیم عدم موت زید رو در اون دو روز که صورت اولی بود که در تنبیه 11 گفتیم، ولی در اینجا والمفروض انه به لحاظ اضافته الی الاخر، مفروض اینه که این حادثه فقط با زمان سنجیده نمی شود، به لحاظ اضافه این حادث است به حادث دیگر. ما می خواهیم بدونیم آیا موت پسر در زمان موت پدر بوده یا قبل از او یا بعد از او، و انه حدث فی زمان حدوثه، این که این حادثه اول که مثلا موت پسر باشه حادث شده در زمان حدوث حادثه دوم و در زمان ثبوت حادثه دوم او قبله، این دو تا حادثه رو با هم میسنجیم، وقتی با هم سنجیدیم شنبه و یک شنبه هر کدام یه زمان مستقل میشه، ممکنه هر کدام روز شنبه مرده باشن مقارنن با هم، ممکنه روز یک شنبه مرده باشن مقارنن با هم، ممکنه یکی مقدم یکی مؤخر، ولا شبهت ان زمان شکهی به هذا اللحاظ، شبهه ای نیست که زمان شک در حدوث اون حادث با این لحاظ که با یک حادث دیگه سنجیده می شود، انما هو خصوص ساعت ثبوت الاخر، همان اون زمان شک ما خصوص ساعت ثبوت دیگری و حدوث دیگری است، نمیدونیم در حال موت پدر پسر زنده بود یا پسر از دنیا رفت، لب ساعتین، نه اینکه ما بیم مجموع این دو ساعت رو یک واحد حساب کنیم. پس بنابراین خلاصه، چون شک در تقدم و تأخر هر یک از این دو حادثه داریم، لا محاله در روز شنبه احتمال میدیم که اون یقین سابقمون شکسته شده باشه، اتصال یقین به شک نیست، پس استصحاب جاری نیست. خوب دقت کنید، در این صورت چهارم الان فرض کنید ما اصلا به زمان کاری نداریم. چرا؟ به خاطر این که اگر در زمانی که پدر مرده پسر زنده بوده، لا محاله از اموال پدر به این پسر ارث میرسه، الان بچه های این پسر میان از اموال پدر میگیرن، هر زمانی بوده موت پدر، هیچ زمان در اینجا دخالتی نداره، هر زمانی موت پدر بوده، اگر پسر در او زمان زنده بوده اولاد پسر از اموال این پدر ارث میبرن، و اگر در اون زمان این پسر زنده نبوده مرده بوده همچه حالت ارثی وجود نداره، پس زمان اینجا دخیل نیست. اما به خلاف اون صورت اول، خوب دقت کنید، به خلاف اون قسم اول در همین تنبیه 11 هم، اونجا میگفتیم یک حادثه بیشتر نیست، آقای زیده روز جمعه زنده بوده روز دوشنبه جنازش پیدا کردیم، اگر روز پنجشنبه از دنیا رفته باشه یک اثر داره، اگر روز جمعه از دنیا رفته باشه اثر دیگر داره که ما مثال نذر زدیم، اونجا لازم بود موت زید رو نسبت به زمان بسنجیم، ولی در اینجا اصلا زمان دخالتی نداره، اونجا خصوص پنجشنبه دخالت داشت، نذر کرده بودم اگر فوت زید متأخر از روز پنجشنبه باشه صدقه بدم، نذر کرده بودم اگر موت زید در روز جمعه حادث شده باشه نماز لیلت و دفن بخونم، پس اونجا زمان دخیل در حکم بود، ولی در اینجا اصلا زمان دخالت نداره، میگیم در حالی که پدر، درست زمان ظرفه، هیچ حادثه‌ای بدون زمان واقع نمیشه، لا محاله موت پدر در یه زمانی واقع شده، ولی ما الان اون زمان کاری نداریم، ثمره برای ما نداره، اون چه ثمره داره اینه اگر زید در حال موت پدر زنده باشه، زنده بوده ارث بهش تعلق گرفته، الان مرده اون ارث به بچه‌اش میرسه و الا فلا. اتفاقا موت تأثیر داره، یعنی در ارث پسر موت پدر تأثیر داره، هیچی دیگه تأثیر نداره، خب هر در هیچ زمان خاصی تأثیر نداره، بخیر اگر پدر در هر زمانی مرده باشه، اگر پسر در او حالت زنده بود ارث به پسر میرسه، اگر زنده نبود ارث بهش نمیرسه، پس بنابراین زمان دخالتی نداره. دقت کنید یک اشکال مهم به حرف مرحوم آخوند به نظر ما وارده، راستش تا دیشب من فکر میکردم این اشکال رو احدی از آقای متعرض نشدن، یعنی تقریرات های مختلف رو مراجعه کرده بودم، از قبلم تو حاشیه کفایه یادداشت کرده بودم که به نظر ما این مسئله میرسه، این اشکال میرسه به این اتصال زمان شک به یقین که زیر بنای حرفای مرحوم آخوند در اینجا گفتیم این اشکال وارده. بعد اونجا نوشته بودیم که مثلا در جای ما ندیدیم این اشکال رو. من دیشب در کلمات حضرت امام قدس الله روح و زکیه دقت کردم، دیدم نحو ما همون اشکال لیشون خیلی خلاصه در یک خط متعرض میشن به مرحوم آخوند. کار کارستان اینه که تهذیب الاصول ره صفحه 197 از سطر اول تا سطر سوم حرف مرحوم آخوند رو توضیح میدن. غرض ما اون اواسط سطر سوم و چهارمه. اون دو خط حرف امام رو درست دقت کنید روش، ببینین امام چه اشکالی میخوان به مرحوم آخوند وارد کنن. تهذیب الاصول صفحه 197 که به نظرمون حرف بسیار دقیق و جالبی هم هست. و خوشحال شدم که دیروز متعرض نشدیم این حرفو که بگیم کسی تذکر نداده، کسی نگفته، چون دقت علمی و امانت علمی اقتضای این رو میکنه که بله. علایال من دیشب که دقت کردم تو حرفای امام، دیدم امامم نحو ما میخوان به همین اشکال عنایت داشته باشن. اونجا مراجعه کنید، مطلب رو بگیرید، بعد در وقت غیر درسی توضیح میدم که اشکال عمده‌ای که به مرحوم آخوند وارده در اینجا چیه. خب عبارت دقت کنید، فنقدح انه، نتیجه این که لا مورد ها هنال الاستصحاب، موردی نیست در اینجا برای استصحاب. چرا؟ لاختلال ارکانه، چون ارکان استصحاب مختل، اتصال زمان شک به یقین نیست. دقت کنید، میخوان رد کنن حرف شیخ انصاری رو. لا انه موردو، نه این که این مورد مورد استصحابه، چون شیخ انصاری میفرماید و عدم و جریانهی انما هو بالمعارضته. شیخ انصاری میگه در این مورد و سایر موارد در این صورت، در هر شش صورت استصحاب جاری نمیشه چون معارض داره و به معارضه ساقط میشه. نخیر، چنین نیست، استصحاب اینجا به معارضه ساقط نمیشه، اصلا جاری نیست، چون اتصال زمان یقین به شک نیست. که اگر استصحاب اینجا معارض داشته باشه میگیم به تعارض تساقط میکنه، مگر این که استصحاب طرف مقابل اثر نداشته باشه که اون وقت این استصحاب جاری خواهد شد. که یختص، تا این که این استصحاب اختصاص پیدا کنه اگر به خاطر تعارض ساقط شده. بما کان الاثر لعدم کلن فی زمان الاخر، این استصحاب جاری نمیشود، اختصاص دارد عدم جریان استصحاب به اون جایی که اثر مال عدم هر یک بوده در زمان دیگری. یعنی اگر هر عدم هر یک در زمان دیگری اثر داره، دو استصحاب جاری میشه به تعبیر شیخ انصاری، هر دو استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. و الا اگر هر دو استصحاب اثر نداشته باشن، یکی اثر داشته باشه، به نظر شیخ انصاری بنابراین اون استصحاب اثردار جاری میشه. و الا کان الاستصحاب فی ما له الاثر جاریا، و الا استصحاب در اون که اثر داره جاری می شود و دیگه استصحاب چون تعارضم نداره به نظر شیخ انصاری جاری میشه. ولی مرحوم آخوند می فرمان رکن استصحاب ناتمامه، استصحاب جاری نمی شود. و اما لو علم به تاریخ دقت کنید، عرض کردیم که دو حادثه که در موردی اتفاق می افتد تارتن هر دو مجهول و تاریخ است، که شش صورت درست کردیم و بحث بیان شد. قسم دوم این است که یک حادثه معلوم و تاریخ است و یک حادثه مجهول و تاریخ. مثلا در همین مثال ما، روز جمعه زید و پدرش زنده بودن، روز دوشنبه هم جنازه هر دو پیدا شد. از این طرف یقین دارم پدر زید روز شنبه از دنیا رفتیم، نسبت به خود معتزه تاریخشو شک دارن. آیا شنبه بوده زمان موت پدر یا بعد از موت پدر بوده یا 5 دقیقه قبل از موت پدر؟ در این صورت هم مرحوم آخون می فرماین همین 6 صورتی که الان تمام کردیم، همین 6 صورت جاری میشه و در 5 صورت اول حکم همان است که در صورت قبل گفت. لذا حکمی 5 صورت رو در 3-4 خط بیان میکنن، فقط اشاره میکنن که این 5 صورت این است که صورت اول اثر مال وجود یک حادث است در یک حالت فقط، موت زید در ظرف تأخیر اثر داره، هیچ اثر دیگری بار نیست اینجا. خب اینجا استصحاب عدم اثر جاری میشه. صورت دوم اثر از آن وجود هر دو حادث است. اینجا هر استصحابی در حادث اول جاری کنید، در حادث دوم هم جاری می شود، تعارض می کند، تساقط می کند. صورت سوم این است که اثر مال یک حادث است در 2 حالت یا 3 حالت، فرق نمی کنه دیگه. موت زید مقدم باشه اثر دار، مؤخر باشه اثر دار، مقارن باشه اثر دار. اینجا هم در هر حالتی که استصحاب جاری کنید، در حالتهای دیگه هم این اون استصحاب جاری می شود، تعارض می کنن، تساقط. صورت چهارم این است که اثر از آن حادثه است مقید به قید تقدم، که صفت تقدم قید باشه. اینجا استصحاب جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد. صورت چهارم این که صورت پنجم این که استصحاب اثر از آن عدم شیء است، عدمی که مقید به قید است. خب شما بگید اینجا استصحاب جاریست یا نه؟ عدم مقید به قید برای چی؟ حالت سابقه ندارد. بسیار اینجا هم استصحاب جاری نمی شود چون عدم مقید به قید حالت سابقه نداشت. این پنج صورت. در صورت ششم حکم این مورد با صورت قبل فرق میکنه که دیگه حالا بحث مهمی هم نداره، ولی بحثش برای فردا انشاءالله. عبارت دقت کنید: و اما لو علم به تاریخ احدهما، اما اگر انسان علم به تاریخ یکی از این دو داره، موت پدر یقینا روز شنبه بوده، موت پسر نمیدونم مقارن یا مقدم یا مؤخر بوده، فلا یخلو ایزن، همون شش صورت جاریه. اما یکون الاثر المهم مترتبا علی الوجود الخاص، اثر مهم مترتب بر وجود خاص است از مقدم یا مؤخر و یا مقارن، فلا اشکال فی استصحاب عدمه، اشکال نیست در این که استصحاب عدم اثر جاری می شود. این صورت اول. صورت دوم و سوم رو ذکر می کنند. استصحاب جاری است لولا المعارضه به استصحاب العدم فی طرف الاخر. این صورت دوم، اگر معارضه نباشد به استصحاب عدم در طرف دیگر، یعنی اگر در طرف دیگر هم اثر داشته باشه، استصحاب عدم در اون طرف هم جاریه، دو استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. او طرفی، صورت سوم، یا اگر نباشد معارضه به استصحاب عدم در خود طرف این حادث، که بگیم این حادث دو حالت داره، هر دو حالتش اثر داره، اینجا هر استصحابی در حالت اول جاری کردی در حالت دوم هم جاری میشه، به تعارض ساقط میشن. اینم صورت دوم و سوم. صورت چهارم و پنجم رو هم با هم مرحوم آخوند ذکر میکنن: و اما یکون مترتبا علی ما اذا کان متصفا بکذا، و یا اثر مترتب بر عدم بر اون حادثه، اما حادثه‌ای که متصف به کذاست، یعنی حادثه‌ای که یا متصف به وجوده و یا متصف به عدم هست. صورت چهارم و پنجم، اینجا هم چون متصف به وجود یا عدمه مقید به قیده، فلا مورد دلیل استصحاب اصلا، موردی برای استصحاب نیست، چون یقین سابق نداریم، نه در مجهول تاریخ و نه در معلوم تاریخ، کما لا یخفا لعدم الیقین به اتصاف به سابقا منهما، به خاطر اینکه یقین نداریم به اتصاف به این قید سابقا از این دو حادث، از این دو حادث نمیدونیم سابقا متصف به این قید بوده یا نه، پس ما موت زید رو مقدمن بر موت پدرش نمیتونیم استصحاب کنیم، این قید تقدم حالت سابقه نداره، لذا استصحاب جاری نمیشود. صورت ششم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
قسم دوم میدونی که بین این دو اثر عرفاً تفکیک نباشه، چنانچه واقعا تفکیک نباشه. قسم دوم
اگه اثری برای مردم
باشه، نه یک عرض کنم موضوع شما یک مستحب داره، یک لازم عقلی داره، درسته؟ این لازم عقلی اون چنان با این مستحب جوش خورده باشه، چنان که در واقع از هم جدا نمیشن، در عالم ظاهر هم عرف بگه در عالم تعبد هم اینا جدا شدنی از هم نیستن. اگر این چنین باشه، وقتی ما مستحب و استصحاب کردیم، اون لازم عقلیش هم بار میشه، چون جدا شدنی از اون نیست، اونقدر جوش خورده با اون که جدا نمیشه. این صورت
دوم.
مثالش اونجا که ما گفتیم، چه گفتیم در مثال مناقشه نیست، مثال زدیم به جود و خاتم، ولی مثال برای اینجا قابل مناقشه.
بله، فهمونیم که
آره. خب حالا صورت سوم چیه؟ حالت سوم این است که تلازم عقلی لازم یا ارزان که ملزوم، چنان این تلازم وضوح و روشنی داره، غیر از اینه که عرفن قابل تفکیک نیست، عرفن اینا از هم جدا نمیشن، اینا لازم و ملزوم چنان هماهنگ با هم هست که این لازم ملزوم حساب میشه، اون ملزوم هم لازم حساب میشه، غیر اینه که دو شیئن قابل تفکیک نیستن، یا این آن حساب میشه و اون این حساب میشه. صورت سوم اینه.
وقتی
ما اثر مشترک رو ببینید، پس اینجوری متصور کنیم در اینجا، خب اثر مشترک ببینید، در صورت مشترک وقتی اینا عین هم بودن، لا محاله هر اثری که بر لازم بار بشه بر اون ملزوم هم بار میشه. وقتی مثالش چیه که گفتیم فتعمل، اشاره به اینه که مرحوم آخون میگه این صورت، مرحوم آقای خویی در مصباح میگه این صورت مثال نداره. و شما اون استثناء کلی که مرحوم آخوند در تنبیه بعد گفتن اثر برش بار می شود، او رو خوب دقت بکنید. مرحوم آخوند فرمودن کلی داریم و فرد موضوع و محمود. اگر یه اثری بر موضوع بار بشود به واسطه محمود، چون این موضوع و محمود در حقیقت یک چیز هستن، چون اینا در وجود خارجی یک چیزن، اثری که مال محمود باشه مال موضوع هم.
اما مثالش اونجا
در حد خاتم بود. مثال گفتیم که در مثال مناقشه نداریم.
نه دقیقه توفیق بود. قسمی که اونجا به هند بشه مثال داریم. این دو بیچی که برادر رضاییه.
یعنی او قوت و بنابت. این مثال مالا قسم دوم
بشه.
حالا خواهر رضایی مشتهی نداره. ما اون قوت و بنابت مثال نداریم به جهتی. ولی این زوجیت یا اخوت به سال قسم دوم میشه در
حقیقت.
قسم سوم ما میخوایم بگیم مرحوم آقای خویی میگن اصلا مثال نداره. تعمل مرحوم آخوند هم اشاره به همینه که اصلا مورد نداره. ما میخوایم بگیم ممکنه نحو ما. یه به اطمینان نمیگیم چون ممکنه باقی خدشه درش وارد بشه. احتمال میتونیم بدیم که اون مورد سوم که کلی و فرد از موضوع و محمول داریم، اثر بر موضوع بار میشه به خاطر محمول، مثال برای اینجا باشه. وقت با این بیان سه قسم هم درست میشه. عرض کردیم تنها موردی که مرحوم مشکی در کفایه دراشه کفایه میگه عبارت آخوند غلطه و این عبارت باید تصدیق بشه، همین مورده. آقای فاضل هم حفظ الله همین صحیح میکنن و من عبارت غلطه باید تصدیق بشه. ما میگیم نه، عبارت درسته. فقط یه نکته میمانه این که در دو مورد، سه مورد مرحوم آخوند بعدن که بحث رو میخوان مطرح کنن یه جوری مطرح میکنن که انگار دو تا مورده، سه تا مورد نیست. و اونا واجبه.
بعد داریم قسم دوم که آقا یک اثر نداره که مال هر دو باشه که.
نه، اینا قابل تفکیک هستن نیستن.
مخصوصا مثال زید و هند که مثلا چجوری بریم چون بعد قسم دوم
مثال زید و هند برای قسم دوم چجوری میشه؟ اینا در حقیقت قابل تفکیک از هم نیستن. به الا یک اثر نیست. هند فرض کنید که هند خواهر زیده، ولی زید برادر اوست. در حقیقت اینا دو تا اثر هست. اثر او بری بار نیست، اثر اینم بر او بار نیست، ولی اونقدر اینا اتصال با هم دارن که قابل تفکیک از هم نیستن.